این صدای رادیو فرداست. عصر بخیر شنوندگان گرامی. یک هفته پرتلاش و کوشش کاری برای بسیاری از شما عزیزان که فردا جمعه روز تعطیلتون هست به پایان رسیده. خسته نباشید، کنار ما بمونید تا با خبرها و گزارشامون در این مجله شامگاهی شما را با جهان پیرامونتون ارتباط بدیم. امروز پنجشنبه دوم تیر ماه 1390 خورشیدی است و برابر است با 23 ماه ژوئن سال 2011 میلادی. عزیزان، امروز روز جهانی المپیکه و گزارش هم شاید خواهیم داشت در این رابطه. اما نخست، میدونید هیچی هیچ وقت بر خبر پیشی نمیگیره و هانا کاویانی همکارم با تازه ترین خبرها و با دستی پر اینجاست.
با سلام. محمد شریف ملکزاده، دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و معاون مستعفی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بازداشت شد. خبرگزاری مهر به نقل از اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دلیل بازداشت آقای ملکزاده را اتهامات مالی و پرونده‌های فراوان اداری و مالی در قوه قضاییه عنوان کرده است. آقای ملکزاده چندی پیش از سوی علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، به سمت معاونت مالی و اداری وزارت امور خارجه منصوب شد که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این سمت استعفا داد. شش تن از زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج از امروز پنج شنبه به اعتصاب قضایی اعتراض‌آمیز 12 زندانی سیاسی دیگر پیوستند. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، کیوان صمیمی، عیسی سرخیز، مسعود باستانی، علی عجمی، جعفر اقدامی و حشمت الله تبرزدی شش زندانی سیاسی رجای شهر کرج هستند که از اعتصاب قضایی 12 زندانی سیاسی بند 350 اوین حمایت کرده و به آنها ملحق شدند. این 12 زندانی سیاسی از جمله بهمن احمدی عمویی، اماد بهاور، عبدالله مومنی و ابوالفضل قدیانی در اعتراض به جان باختن هدا صابر و حاله صحابی از روز شنبه دست به اعتصاب قضایی نامحدود زدند. شش تن از زندانیان سیاسی رجای شهر کرج هم در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، از نقض گسترده حقوق زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند. رسول بداقی، مسعود باستانی، ایثار سحرخیز، علی عجمی، کیوان صمیمی و حشمت الله تبرزدی در این نامه علت دستگیری خود را فعالیت‌های مدنی و تلاش برای برقراری تحولات دموکراتیک در اوضاع سیاسی ایران توصیف کرده که در پی آن به حبس‌های طویل المدت و اعمال محدودیت‌های غیرانسانی محکوم شدند. ارتش سوریه با حمایت تانک‌های ارتشی در روز پنج شنبه وارد منطقه مرزی بین این کشور و ترکیه شد. حرکت نیروهای نظامی و تانک‌های سوریه به سوی اردوگاه‌های موقتی در داخل خاک سوریه موجب شد که صدها تن از آوارگان سوری به سوی خاک ترکیه بگریزند. این در حالی است که در چند ماه اخیر نزدیک به 10,000 تن از مردم این کشور عربی برای گریز از سرکوب نظامی حکومت سوریه به ترکیه پناه بردند. به گفته احزاب مخالف حکومت سوریه، نزدیک به 1400 تن از معترضان در طول ناآرامی‌های 3 ماه گذشته در این کشور کشته شدند. و مقام‌های بلندپایه هند و پاکستان امروز پنجشنبه گفتگوهای دو روزه خود را در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، آغاز می‌کنند. تروریسم و همچنین منطقه مورد منازعه کشمیر از محورهای مذاکرات این دو همسایه مجهز به سلاح‌های هسته‌ای و رقیب یکدیگر است. بر پایه این گزارش‌ها، این گفتگوهای دو روزه که به منظور بهبود روابط میان این دو کشور همسایه برگزار شده، پیش درآمد مذاکرات ماه آینده وزرای امور خارجه این دو کشور محسوب می شود که قرار است در شهر دهلی نو، پایتخت هندوستان، برگزار شود.
با سپاس از هانا کاویانی، خبرها را از اون می شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده ایم. فشارهای سیاسی برای انتقال قدرت در یمن افزایش می یابد. اخبار تجاوزها در ایران شیطنت رسانه هاست. رسانه ها به مسائل تجاوز به عنف دامن نزنند. رئیس قوه قضاییه میگوید. با یک جامعه شناس و یک سکسولوژیست گفتگو کردیم. از جامعه شناس بشنویم.
وظیفه بررسی و پرداختن به آسیب ها و مسائل اجتماعی بر عهده رسانه ها و نهادهای پژوهشی مستقل از دولت در جامعه است.
6 روز از اعتصاب قضای 12 زندانی سیاسی می‌گذرد و 6 زندانی دیگر نیز در زندان رجای شهر به آنها پیوستند. با همسران دو تن از زندانیان اعتصاب قضا کننده گفتگو کردیم. همسر ابوالفضل قدیانی:
بعضیشون سنشون که مثل آقای قدیانی بالا هست، اونا هم که سنشون پایینه، اونا هم با این اعتصاب قضا مشکل پیدا می‌کنن. ما آقای دلستانی رو دیدیم همون روز دوشنبه پوست و استخون شده بود.
و همسر عبدالله مومنی:
خبر خاصی من ندارم. یک سال تلفن های اوین قطعه و ما هیچ تماسی با اونا نداریم. اونا تماسی با ما دارن، نه ما اون تماس.
رفتم پیش مامان، گفتم مامان جان گریه کن، بابا دیگه راحت شد، دیگه نمیتونن ببرنش زندان. بغلش کردم و با خودشایی تمام گفتم دیگه بازجوها مزاحم زندگی ما نمیشن. از نامه شریف صابر، پسر هدا صابر، خواهیم شنید. امروز 23 ژوئن روز جهانی المپیک است و برنامه نگاه تازه همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. فشارهای سیاسی برای انتقال قدرت در یمن افزایش یافته و این در حالی است که به گفته یک دیپلمات، رئیس جمهوری یمن فعلا در عربستان سعودی خواهد ماند. اطلاعات بیشتر در این باره از سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
روز پنجشنبه یک دیپلمات غربی در صنعا پایتخت یمن به خبرگزاری رویترز گفت که علی عبدالله صالح به زودی به یمن باز نخواهد گشت. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن در اوائل ماه جاری میلادی مورد سوء قصد قرار گرفت و برای مداوای جراحات وارده به بیمارستانی در عربستان سعودی منتقل شد. این خبر در حالی اعلام می شود که منابع نزدیک به رئیس جمهور یمن قبلا گفته بودند که حال علی عبدالله صالح خوب است و او روز جمعه 3 تیر ماه به یمن باز خواهد گشت. این دیپلمات غربی گفت که صالح از جراحات وارده در عملیات سوء قصد هنوز بهبود نیافته است. او همچنین گفت که صالح در اثر انفجار مواد TNT مجروح شده که در چند نقطه مسجدی کار گذاشته شده بود که او در آن نماز می‌خواند. در اثر این انفجار نخست وزیر و 2 نفر از معاونانش کشته شدند. منابع دولتی یمن ائتلاف قبایل مخالف دولت یمن را متهم کردند که کاخ ریاست جمهوری را با موشک هدف قرار دادند، ولی این اتهام از سوی نیروهای مخالف دولت تکذیب شد. جفری فلتمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، روز چهارشنبه در صنعا با عبدالربوح منصور هادی، معاون علی عبدالله صالح، دیدار کرد و خواستار انتقال قدرت به او شد. فلتمن گفت وقت آن رسیده که رهبران سیاسی یمن برای انتقال فوری و آرام قدرت در این کشور با یکدیگر همکاری کنند. آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از آن بیم دارند که خلأ قدرت در یمن موجب گسترش نفوذ نیروهای القاعده در این کشور فقیر عربی شود. با وجود خروج علی عبدالله صالح از یمن، پسر او احمد هنوز فرماندهی نیروهای نظامی و امنیتی یمن را در اختیار دارد و همین موضوع کار انتقال قدرت در یمن را با دشواری روبرو کرده است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید که ما خودمان حساسیت لازم را داریم رسانه‌ها به مسائل تجاوز به عنف دامن نزنند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا:
قاضی قضات از رسانه‌ها می‌خواهد به مسائل تجاوز به عنف دامن نزنند، چرا که قوه قضاییه بنا ندارد این مسائل علنی شود. پس از برملا شدن تجاوزهای دست جمعی در خمینی شهر اصفهان، کاشمر و استان گلستان، رئیس دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی حالا بالاترین مقامی است که از رسانه‌ها می‌خواهد سکوت کنند. آیت الله صادق آملی لاریجانی چهارشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری با شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران انتشار اخبار تجاوز به عنف را شیطنت رسانه‌ها و اشاعه فحشا خواند و تهدید کرد که ممکن است انتشار این گونه اخبار عنوان مجرمانه پیدا کند، یعنی اینکه جرم شناخته شود. علی حاج قاسمی، جامعه شناس و استاد دانشگاه استکهلم، سوئد:
وظیفه بررسی و پرداختن به آسیب ها و مسائل اجتماعی بر عهده رسانه ها و نهادهای پژوهشی مستقل از دولت در جامعه است. خب دولت اون وقت وظیفش این میشه که بر پایه بحث هایی که چه رسانه ها و چه نهادهای پژوهشی در جامعه بهش میپردازند و بازتابی که در افکار عمومی پیدا میکنه اقدام به سیاست گذاری بکنه برای حل مسائل اونگونه که جامعه میخواد، نه اینکه اونطور که فقط خود سیاستمداران در اتاقای دربسته بخوان بیشتر در مورد یک مسئله تصمیم بگیرن و انجام بدن.
پس از انتشار خبر حمله دست جمعی 12 نفر به یک مهمانی در باغی در خمینی شهر اصفهان که روز دوم خرداد ماه روی داد و مهاجمان با بستن دست و پای مردان به زنان حاضر در مهمانی تجاوز کردند، رسانه‌های داخلی ایران در روزهای گذشته از تجاوز بیش از 10 تن به یک زن در اراضی اطراف یکی از روستاهای کاشمر و نیز از تجاوز 4 تن به یک پزشک زن و یک دختر در منطقه روستایی در استان گلستان خبر دادند. هفته پیش محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در نطقی گفت رسانه‌ای کردن این فاجعه های وحشتناک ممکن است قبح عمل را از بین ببرد. حسین فرهمند، روانپزشک و سکسولوژیست، پاریس.
از نظر من در مقام متخصص سکسولوژیست اینه که هر چقدر بازگو بیشتر بشه افراد آگاه‌تر میشن، متوجه میشن که از حالت تابو، از حالت مخفی‌کاری در بیاد. هم برای متهم این یه هشداری هست که نمیشه این کارا رو کرد برای اینکه مطرح میشه، و به گمان من نقش آموزشی هم داره که بدونن وقتی که کاری خارج از قانون، خارج از عرف انجام میشه این بازتاب خواهد داشت، بی جواب نمیمونه.
در روزهای گذشته سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، نیز به نوبه خود به رسانه ها حمله کرد که میخواهند ذهن مردم را مشوش کنند. علی حاج قاسمی:
تا یک موضوعی توی افکار عمومی نره، در جامعه مورد بحث قرار نگیره، افکار عمومی در اون مورد فعال نشه، ذهنشون در خونه ها، در مدارس، در محل های کار و در جای مختلف مردم، تا خودشون در مورد مسائل صحبت نکنن، به راه حل ها و نتایجی نرسند و اون راه حل ها و نتایج از طریق رسانه ها دوباره بازتاب پیدا نکنه، مسائل اجتماعی مورد بحث قرار نگیره، ما به نتیجه نمیرسیم.
فاجعه‌ای به نام تجاوز به عنف به آنچه در خمینی شهر و کاشمر و گلستان رخ داد خلاصه نمی شود. بر پایه گزارش های رسانه های داخلی ایران از ابتدای سال جاری تا کنون دست کم 14 تن به جرم تجاوز به عنف در شهرهای گوناگون ایران اعدام شده اند و مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنانشان گاه از باندهای متجاوزان به عنف یاد می کنند.
6 روز از اعتصاب قضایی 12 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین می گذرد. اعتصاب قضایی نامحدود که به گفته این زندانیان در اعتراض به نحوه مرگ حاله صحابی و هدا صابر است. به نوشته وبسایت کلمه، 6 زندانی در زندان رجای شهر کرج نیز در همبستگی با این 12 تن در اوین از امروز 2 تیرماه دست به اعتصاب قضا زدند. این 6 زندانی در رجای شهر کرج، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی، کیوان صمیمی، حشمت الله تبرزدی، علی عجمی و جعفر اقدامی هستند. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، از جمله این اعتصاب قضا کنندگان در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد از وضعیت فعلی جسمی همسرش میگوید:
والا ما هیچ خبری اصلا نداریم، اصلا هیچ خبری نداریم، یعنی اصلا نه تلفنی بهمون کردن، نه خبری در اختیارمون گذاشتن، فقط دوشنبه که رفتیم ملاقات دیدیمشون، هیچ خبری نداریم متاسفانه.
روز دوشنبه که دیدینشون وضعیت جسمیشون چطور بود و آیا گفتن که همچنان میخوان به این اعتصاب قضا ادامه بدن؟
بله، البته ضعیف شده بودن، از نظر ظاهر که ضعیف بودن. بله، خندیدن گفتن حالا که چیزی نشدن، 3 روزه گذشت. به من اینطوری گفتن، ولی دیگه خبری ازشون نداریم. نگرانم هستیم، به شدت نگران، چون قلبشون هم ناراحته.
با توجه به اینکه آقای قدیانی ناراحتی قلبی دارن و احتمالاً تحت نظر پزشک بودن، الان این اعتصاب قضا فکر میکنید که روشون ممکنه اثری بذاره، اثر بدی بذاره؟ پزشکشون چی گفته؟
نه حتما پزشکشون که قبلا برای حتی ماه رمضان هم اجازه نمیدادن روزه بگیرن، میگفتن نباید روزه بگیرید. الانه که دیگه فصل فوق العاده گرم و با اعتصاب غذا من نمیدونم واقعا نمیدونم چیکار میخواد بکنه حاکمیت.
خانم رحیمی، آخرین بار که دوشنبه ایشون رو ملاقات کردین، آیا بهشون خبر دادید که تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی، فعالان حقوق بشر، تعدادی از وکلای دادگستری و حتی آیت الله بیات زنجانی، آیت الله صانعی خواستن که به اعتصاب غذاشون پایان بدن؟ آیا خبر دارند از این موضوع؟
والا فقط خواهر آقای صابر اومده بودن که اجازه ندادن بالا برن. یه بیانیه که اونها داده بودن ما این بیانیه رو بردیم، ولی خب وقت ملاقات ما فوق العاده کمه، دست پا شکسته بهشون گفتیم که همچین چیزی بوده. حالا آقای امینزاده که دیروز رفتن، ایشون میدونن مثلا خبرایی که بیرون بوده میدونن، چون ما دیگه دسترسی نداریم که بقیه اخبار رو بهشون بگیم. ما هم امیدواریم با حمایت جهانی و همچنین با عقلانیت مسئولین این نظام که اعتصابشون رو بشکنه و بهشون برسه، این اخبار بهشون برسه، اعتصابشون واقعا زودتر شکسته بشه، چون یه تعدادشون همین مشکلات رو دارن. الان خود آقای امینزاده که رفتن و به اونا پیوستن، آقای امینزاده هست، آقای عربه، آقای بهزادیانه، آقای مومنی هستش که مثلا قلبشون ناراحت بوده، اینا همه بعضیاشون سنشون که مثل آقای قدیانی بالا هست، اونا هم که سنشون پایینه، اونا هم با این اعتصاب غذا مشکل پیدا میکنن. ما آقای دلستانی رو دیدیم همون روز دوشنبه پوست و استخون شده بود.
آقای قدیانی توی ملاقات ها به شما چی گفتن؟ گفتن که در اعتراض به چی دارن اعتصاب غذا میکنن؟
در اعتراض به جریان خانم حاله صحابی و آقای هدا صابر بوده، یعنی اعتراض به این بوده که چرا یه همچین چیزی به وجود اومده، چرا آقای صابر باید به این شکلی تو درمانگاه برن و اونجا مورد ضرب و شتم قرار بگیرن به جای رسیدگی بهشون و بعدم با تأخیر برن بیمارستان. الان خود مثلا آقای قدیانی حتما باید 4 ماه یک بار چکاپ بشن. خب این حقوق اولیه اینا هست. حالا همین دوتا بحثی که الان روش هستش، روی شهادت حاله صحابی و شهادت آقای هدا صابر، اینا دوتا را حداقل پیگیری کنن، والا به نفع خودشون هم هستش و به درخواست اینا رسیدگی کنن که اینا اعتصاب غذاشون رو بشکنن، هم به نفع حاکمیت، هم به نفع حاکمیت وچه جهانی. حداقل میگن یه جا گوش دادن.
زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی بود و ما مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با فاطمه آدینه‌وند همسر عبدالله مومنی، یکی دیگر از اعتصاب غذا کنندگان، نیز گفتگو کرده است. بشنویم از فاطمه آدینه‌وند.
من آخری خبری که دارم همین که بود سایت نوشته آقای مومنی زخم شده درمانگاه اوین. روز دوشنبه خود آقای مومنی و من دیدم، یک کلی تکیده بود ولی گفت حالم خوبه، زیاد ناراحت نشو. خبر خاصی من ندارم. یک سال تلفن‌های اوین قطعه و ما هیچ تماسی با اونا نداریم، نه اونا به تماسی با ما دارن نه ما به تماس. هر روزای دوشنبه ملاقات داریم.
تو آخرین ملاقاتی که داشتید خانم آدینه‌وند، آقای مومنی بهتون گفتن که تا کی این اعتصاب غذا رو میخوان ادامه بدن؟
چیز خاصی کی پایان میرسه نگفت، ولی گفت ناراحت نشید، مشکل پیش نمیاد، اینطوری به من گفتن.
خانم آدینه‌وند، خبر دارن آقای مومنی و سایر زندانیا اینکه فراخوان شده برای پایان اعتصاب غذاشون و حتی آیت الله بیات زنجانی و خانواده هدا صابر و حاله صحابی و یه سری از شخصیت‌های سیاسی و فعالای حقوق بشر همه خواستن که به اعتصاب غذاشون پایان بدن؟ آیا این خبر بهشون رسیده توی زندان؟
من اون دوستم بگی رفتن به حد اینکه خبر آیت الله صانعی پیام دادن که بشکنه و پسر آیت الله منتظری، این خبر رو به حد میدونن فکر کنن.
خب پاسخشون چی بود به شما وقتی که این خبر رو شنیدن؟
گفت باشه ما میشتونیم، ناراحت نشو شما، هنوز که فکر کنم نشکندن تا قضاشون.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شامگاه سه‌شنبه 31 خرداد جمعی از ایرانیان لندن مراسم یادبودی در بزرگداشت عزت الله و حاله صحابی و همچنین هدا صابر در یکی از سالن‌های دانشگاه لندن برگزار کردند. شهران طبری در این جلسه حضور داشت.
در جلسه یادبود عزت الله و حاله صحابی و هدا صابر، فیلم‌های کوتاهی از صحبت‌های آنها و همچنین بخش‌هایی از فیلم آزمایش دموکراسی ساخته محسن مخملباف نشان داده شد. شیرین عبادی، مسعود بهنود، فرخ نگهدار جزو سخنرانان بودند. اما عنایت اتحاد گرداننده جلسه نوبت‌های اول را به جوانترها یاسر میردامادی و حامد یوسفی داد. یاسر میردامادی پژوهشگر دینی سخنان خود را با تحلیلی زبانشناختی از واژه شهید آغاز کرد و گفت:
گرد هم آمده این برای بزرگداشت کسانی که شهیدانه رفتند، خاله و خدا و کسی که مرگش نیز همچون زندگیش فریادی در گوش ستم شد، عزت الله. آره، خاله و خدا شهیدانه رفتند و چه مأنوس ناآشنایی است این واژه شهید. مأنوس است زیرا سالهاست گوشمان از این واژه پر و مالامال است. ناآشناست هم هنگام زیرا بسان بسیاری واژگان دیگر چون همگیر شده و فرو مالیده و دستمال معنا از کف داده است. ما نیازمند اعاده حیثیت از واژگانیم.
شیرین عبادی توجه حاضران را به اعتصاب قضای 11 زندانی در اعتراض به کشته شدن حاله صحابی و هدا صابر جلب کرد و گفت:
12 نفر از آزاد مردانی که پشت میله‌های زندان هستند اعتصاب قضا کردند و وقتی که خانواده هاشون به اونها مراجعه میکنند و درخواست میکنند که برای حفظ سلامت جانشان اعتصاب رو بشکنند، زیرا که اونها برای فردای سبز ایران ارزشمند خواهند بود، جواب میدهند که چگونه است در تونس وقتی یک جوان خودش را آتش زد، انقلابی برپا شد و حکومت ظلم رو بیرون کردند، اما در مقابل چشمان ما حاله رو میکشند، خدا رو میکشند، سهراب ها و نداها کشته میشند، باز مردم ساکت هستند و ما اعتراض میکنیم و چیزی جز جان خود نداریم. اعتراض ما به نبود عدالت در ایران است و اولین خواهش ما این است که مسببین مرگ حاله و خدا بایستی دستگیر و در یک دادرسی عادلانه و علنی که مردم حق شرکت داشته باشند اینها محاکمه بشوند.
فرخ نگهدار نیز در صحبت خود بر اعتراض زندانیان سیاسی در اعتصاب قضا و حمایت از آنها تاکید کرد:
حاله به اعتراض برخواست، خدای صابر به اعتراض برخواست، او هم با حال و عزت رفت. اکنون 12 مرد ذلیل در زندانها به اعتراض برخواستند و ایستادند که این ظلم باید متوقف شود. ما گرد هم آمدیم به یاد حاله و خدا و عزت و حس من این بود که همه میگویند ما هم با شما هستیم، ما همه هم بسته ایم و ایستاده ایم تا این لکه ننگ، این ظلم از چهره ایران زدوده شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
رفتم پیش مامان، گفتم مامان جان گریه کن، بابا دیگه راحت شد، دیگه نمیتونن ببرنش زندان. بغلش کردم و با خوشحالی تمام گفتم دیگه بازجوها مزاحم زندگی ما نمیشن. این بخشی از نامه شریف صابر، پسر هدا صابر، از فعالان سیاسی است که روز 21 خرداد 90 در پی اعتصاب قضا و حمله قلبی در زندان اوین درگذشت. وحید پوراستاد گزارشی دارد از این نامه.
جمعه شب مامان با فریادی بلند خواب را از ما رو بود. گفت: خواب خیلی بدی از باباتون دیدم. من هم با خنده گفتم مامان جان چیزی نیست، بابا رو که نمیتونن کاریش کنن. ولی خب پدر جان، من که علم غیب نداشتم که تو همون ساعت کشته شدی. آخه هیچ کس به ما نگفت تو رفتی. این بخشی از نامه شریف صابر، پسر آقای هدا صابر، از زندانیان ملی مذهبی است که چند هفته پیش در پی اعتصاب قضا و حمله قلبی در زندان اوین درگذشت. شریف صابر در این نامه با ذکر اینکه خبر مرگ پدرش را چگونه شنیده است، از لحظات حضور خود در بیمارستان و ضرب و شتم مادرش توسط نیروهای امنیتی برای پسگیری جنازه آقای صابر نوشته است. شریف صابر در بخشی از نامه خود خطاب به پدرش نوشته: قاضی قتل، اصرار عجیبی برای پاره پاره کردن بدن تو داشت. میگفت باید جسد رو کالبد شکافی کنند. آخه شاید سم خورده باشه. مامان فریاد میزد کالبد شکافی نمیخوام، جسد رو نمیذارم بدزدید. بعد مامان به زور سوار آمبولانس شد و پیکر تو را بدون رضایت ما روانه پزشکی قانونی کردند، البته همراه با گارد زره‌پوش و اسکورت. پسر 22 ساله آقای هدا صابر همچنین در نامه خود نوشته است: در پزشکی قانونی به جای دلجویی از ما بازجویی به عمل آمد و قرار شد بدون رضایت ما پیکر تو را کالبد شکافی کنند و ساعت 6 عصر به ما تحویل دهند. اما به ناگاه بازجوهایت از بند 2 الف سپاه به صحنه خودساخته هجوم آوردند و گفتند اجازه داده نشده جسدشو صبح بیاید بگیرید. ما هم به خاطر فشار شدید و شرایط بد آنجا با تو بدرود گفتیم. شریف صابر درباره فضای تشییع جنازه پدرش با حضور گسترده نیروهای امنیتی نوشته است: مامان داد میزد هدا جان شهادتت مبارک. حنیف برادرم میگفت بابام شیره، برای شیر که گریه نمی کنن، همتون بخندید. پسر آقای هدا صابر در ادامه نامه خود به پدرش می نویسد: چه شهید شدنت برای اعتصاب باشد و چه به شهادت دوستان غیورت در زیر مشت و لگد بازجویان باشد، باز هم برای ما مایه افتخار و شعف است.
نامه پسر هدا صابر به پدر درگذشتش. و عزیزان، امروز 23 ژوئن روز جهانی المپیک است، روزی که از 63 سال پیش برگزار شده و هر سال کشورهایی به شمار برگزار کنندگان آن پیوستند. برگزاری مسابقات ورزشی دوستانه در سطوح کشوری و بین المللی از جمله برنامه‌هایی است که برای بزرگداشت این روز سازمان داده میشه. اما بشنویم درباره تاریخچه این روز. اولین بار روز جهانی المپیک 23 ژوئن سال 1948، 63 سال پیش در روزی چون امروز و در جریان 42 بازی‌های المپیک در سن موریتس در سوئیس برگزار شد. اما چرا 23 ماه ژوئن؟ سرآغاز این حکایت آنجاست که بارون پیر دو کوبرتن فرانسوی 117 سال پیش در چنین روزی کمیته‌ای را پایه‌گذاری کرد که کمیته المپیک نام گرفت. بارون پیر دو کوبرتن با این کار نام خود را در تاریخ ثبت و با جنبش المپیک عجین کرد. روز جهانی المپیک در 160 کشور جهان به عنوان روز جهانی بازی‌های المپیک مدرن و جنبش المپیک برگزار می‌شود و بزرگترین جشن جهان ورزش به حساب آورده شده است. اولین دور بازی‌های المپیک مدرن به سنت کهن آن در آتن، پایتخت یونان، 2 سال پس از پایه‌گذاری کمیته المپیک به وسیله بارون پیر دو کوبرتن در سال 1896، 105 سال پیش برگزار شد و همچنان نیز به عنوان بزرگترین و معتبرترین بازی‌های ورزشی جهان ادامه دارد.
اینجا رادیو فرداست.
امیدوارم که ورزش دوستان عزیز ما را ترک نکرده باشند، چرا که گزارش های ورزشی برای شما هم داریم. فریدون شیبانی و تازه ترین های دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال امید ایران ساعت 20 امشب به وقت تهران مسابقه برگشت انتخابی المپیک 2012 لندن را در برابر تیم ملی امید عراق برگزار می کند. پایگاه خبری کنفدراسیون فوتبال آسیا بار دیگر یادآور شد که در میان 12 مسابقه برگشت امروز همه نگاه ها متوجه بازی دو رقیب دیرین ایران و عراق در ورزشگاه آزادی تهران خواهد بود و در مسابقه رفت در خاک عراق تیم حاضر در نیمه پایانی المپیک 2004 آتن 1-0 مغلوب ایران شد. در حالی که صحبت از سرمربیگری علی دایی سرمربی پیشین تیم‌های ملی ایران و باشگاه پرسپولیس تهران برای تیم سپاهان اصفهان بود، امروز اعلام شد که لوکا بوناچیچ بار دیگر سکان رهبری تیم مدافع عنوان قهرمانی را در دست گرفت. بوناچیچ کروات در سال 2007 سپاهان را به مقام نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا رسانده بود. واحد مرکزی خبر گزارش داد که رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی و آزاد روز جهانی کودک که در رده سنی نوجوانان و جوانان در تبریز برگزار خواهد شد، تیم‌های ملی عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان اعلام آمادگی کردند و گرجستان اسامی کشتیگیران خود را نیز اعلام کرده است. در مسابقه برگشت قهرمانی فوتبال باشگاه‌های آمریکای جنوبی جام لیبرتادورس، تیم سانتوس برزیل در ریو دو جانیرو 2-1 تیم پنارول اوروگوئه را شکست داد و برای سومین بار قهرمان شد. پله یکی از تماشاگران پرشمار این بازی بود که در آخرین قهرمانی سانتوس به سال 1973 در این تیم برزیلی عضویت داشت. دو تیم در مسابقه رفت در مونته‌ویدئو بدون گل مساوی شده بودند. کمیته اصول اخلاقی فیفا اعلام کرد که مدارک قاطعی در مورد محمد بن حمام، رئیس پیشین کنفدراسیون فوتبال آسیا از قطر و جک وارنر، رئیس اهل ترینیداد کنفدراسیون منطقه آمریکای شمالی و مرکزی کنکاکاف، در ارتباط با جنجال رشوه در فیفا به دست آمده است. این دو از مقام نایب رئیسی فیفا هم کنار رفتند. رافائل نادال اسپانیایی، اندی موره بریتانیایی و اندی رادیک آمریکایی در دور دوم بخش مردان رقابت‌های تنیس ویمبلدون به پیروزی رسیدند و بعد از ظهر امروز راجر فدرر سوئیسی و نوواک جاکوویچ سرب پای به میدان می‌گذارند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی نوجوانان زیر 17 سال در مکزیک، دیشب اوروگوئه با پیروزی 1-3 بر رواندا به دور دوم راه یافت. پیش از این مکزیک به این مهم دست یافته بود. در مسابقه های دیگر انگلیس با کانادا 2-2 مساوی کرد و ازبکستان بر آمریکا 2-1 و جمهوری چک بر نیوزیلند 1-0 به پیروزی رسیدند. امشب آلمان با بورکینافاسو، پاناما با اکوادور، برزیل با استرالیا و دانمارک با ساحل آج پیکار می کنند.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه پنجشنبه خوش آمدید. در استودیوی رادیو فردا در شهر زیبای پراگ، جایی که رادیو فردا مستقر است، الهه روانشاد و هانا کاویانی چشم راهتون بودیم. عزیزان، قسمت اعظم این برنامه، این بخش، این نیمه به برنامه نگاه تازه اختصاص داده که ویژه برنامه جوانان امروز ما چه بسا دیروز رادیو فرداست. عزیزان، اما همونطور که پیشتر گفتیم، نخست همیشه خبرها از هانا کافیانی.
با سلام مجدد. محمد شریف ملکزاده، دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و معاون مستفی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بازداشت شد. خبرگزاری مهر به نقل از اسماعیل کوسری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دلیل بازداشت آقای ملکزاده را اتهامات مالی و پرونده‌های فراوان اداری و مالی در قوه قضاییه عنوان کرده است. آقای ملکزاده چندی پیش از سوی علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، به سمت معاونت مالی و اداری وزارت امور خارجه منصوب شد که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این سمت استعفا داد. شش تن از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر کرج در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، از نقض گسترده حقوق زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی انتقاد کردند. این زندانیان سیاسی از سفر احمد شهید به ایران و دیدار با زندانیان سیاسی عقیدتی و خانواده‌های آنها و همچنین بازدید از زندان‌های جمهوری اسلامی نیز استقبال کردند. ارتش سوریه با حمایت تانک‌های ارتشی روز پنجشنبه وارد منطقه مرزی بین این کشور و ترکیه شد. حرکت نیروهای نظامی و تانک‌های سوریه به سوی اردوگاه‌های موقتی در داخل خاک سوریه موجب شد که صدها تن از آوارگان سوری به سوی خاک ترکیه بگریزند. این در حالی است که در چند ماه اخیر نزدیک به 10,000 تن از مردم این کشور عربی برای گریز از سرکوب نظامی حکومت سوریه به ترکیه پناه بردند. به گفته احزاب مخالف حکومت سوریه، نزدیک به 1400 تن از معترضان در طول نارامی‌های 3 ماه گذشته در آن کشور کشته شدند. طالبان در واکنش به اظهارات باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، مبنی بر خروج 10,000 تن از نیروهای نظامی آن کشور از افغانستان تا پایان سال جاری میلادی، این گفته‌ها را گامی صرفاً نمادین توصیف کردند. گروه طالبان در بیانیه در روز پنجشنبه، دولت و ارتش آمریکا را به دادن امیدهای واهی درباره پایان جنگ در افغانستان متهم کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، عصر چهارشنبه به وقت محلی در نطقی بر کاهش نیروها در افغانستان و سپردن زمام امنیت این کشور به نیروهای افغانی تاکید کرده و گفته بود که موج جنگ در آن کشور در حال فرونشستن است. طالبان در همین بیانیه بر ادامه مبارزه مسلحانه خود تا خروج آخرین نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کرده است. و خبر آخر این که دادگاهی در هلند امروز پنجشنبه خرد ویلدرز، سیاستمدار راستگرای هلندی را از اتهام ترویج نفرت علیه مسلمانان تبرئه کرد.
با سپاس از هانا کاویانی. عزیزان، مجله شامگاهی رادیو فردا با برنامه نگاه تازه که در نوبت پخش است ادامه می‌یابد. نگاه تازه کاریست از دو همکارم محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی. مجله شامگاهی رادیو فردا ادامه می‌یابد، اما من الهی روانشاد شب خوشی رو براتون آرزو می‌کنم و از خدمتتون مرخص میشم. عزیزان، خدا نگهدار یکایک شما باد.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم.
و من هم محمد رضا کاظمی. سلام.
و اینم برنامه نگاه تازه است که دیگه
قسمت یک مونده به آخر. دو یک، نه آره سه، دو یک بود، آره الان دو یک.
این دو یک واقعا خیلی بله. سخته برای ما، سخته که میخوایم شما رو ترک کنیم، چون واقعا وقتی ایمیلا و تلفناتون رو دیدیم و بعد شنیدیم و حتی روی فیسبوک برامون پیغام گذاشتیم، واقعا آدم خیلی تحت تاثیر قرار میگیره.
آره. آره، فقط خندتو کنترل کن یه ذره. قیافه ناراحت بگی به خودت.
نه، قیافه ناراحت که میتونم بگیرم
که باور کنن.
نه خب باور میکنن. آره. ما قرار نیستش که براشون روزه بخونیم که.
آره. بر صورت خیلی ممنون از پیام‌های محبت آمیزی که گذاشته بودید. والا فعلا که اینطوری تصمیم گرفته شده که این برنامه تعطیل بشه، بخاطر اینکه منم از رادیو دارم میرم و
به هر حال اگر میخواست برنامه ادامه پیدا کنه باید فرم دیگه ای پیدا میکرد و به هر حال رفتن محمد رضا اندکی خستگی خود من باعث شده که دیگه برنامه نگاه تازه تعطیل بشه. البته این رو بگم که نگاه تازه قدیمی ترین برنامه رادیو فرداست، یعنی برنامه‌ای که عمرش هم عمر رادیو فرداست.
آره. ولی خب دنیا رو چه دیدی؟ شاید دیدی که در آینده یه برنامه شبیه همین دوباره تولید شد یا چه میدونم همین ادامه پیدا کرد، ولی خب فعلا قرار بر این هست و ما هم چاره‌ای نداریم که بپذیریم، انجام بدیم.
تن داد دیگه. بعضی وقت به تقدیری که پیش اومده تن داد.
بله. خیلی خب، تو این برنامه و برنامه بعدی قصد داریم که یه مروری داشته باشیم به
کارنامه کاری خودمون.
آره، کارنامه کاری برنامه نگاه تازه، از وقتی که البته نه از ابتدا بلکه از زمانی که محمد و بعدن من اومدم توی این برنامه. موافقی محمد؟
حتما.
یه چیز خیلی بامزه برات انتخاب کردم. گوش کن.
نگاه تازه.
سلام، من محمد هستم و این اولین باری که صدای منو از برنامه نگاه تازه میشنوید. امیدوارم اصلا جا نخورده باشین و البته دست به گیرنده هاتون نزده باشین. این برنامه شماست، نگاه تازه. من امشب به همراه آرش با یه نگاه تازه با شما هستم. و اما امشب میخواییم شما رو ببریم لب کارون و دلی به دریا بزنیم. این کار البته به دوش مهمون امشب نگاه تازه است، سعید شنبه‌زاده.
ای خدا، یلا یلا بار خدا، یلا یلا.
سعید، داشتم برای شنوندهای نگاه تازه میگفتم که تو کارت رو به صورت گروهی از سال 91 میلادی شروع کردی، اما یه دفعه به این فکر افتادم که اصلا جرقه گرایشت به این نوع موسیقی جدا از اینکه خودت جنوبی هستی از کجا زده شد؟
تا قبل از این کار کاری به این سبک و سیاق به این صورت نشده بود، ولی یه کاری در قالب تئاتر آقای ایرج صغیری کارگردانی کرده بود به نام قلندرخونه، که او کارم در سال 1350 اگر که درست بگم تو جشن هنر شیراز خیلی سر صدا کرد.
خب محمد، جریان چی بود؟
جریان این بود که یادم میاد وقتی اومدم اینجا برای اولین بار، برنامه رو سعیده هاشمی درست میکرد،
همکار سابق ما. آره.
سعیده وقتی این برنامه رو درست میکرد، مثل این که اونم خسته شده بود، این برنامه میدونی که خیلی درد سر سازه و برنامه رو به نوعی منی که تازه اومده بودم و جزو آشخورا بودم انداختن گردن من، گفتن تو درست کن.
این برنامه کنم برنامه آشخورا بوده.
من فکر همینطور بوده دیگه، اون موقع خب هنوز آماتورتر بودیم دیگه.
آره، خودت میخواست همین بگم، نقد کن خودتو چجوری حرف زدی.
واقعا به نظر خودم خب آماتورتر بودیم، حالا حتما جلوتر بریم، تو انتخابای دیگه هم کردی که نشون میده که هر متحول شد جلو برنامه متحول شد.
آره آره. بعد من نفهمیدم شنبه زاده لب دریا چرا رفتی به کارون داشت؟ اینم
کارون هم به خاطر بیشتر چیز بود دیگه، فکر کنم مثلا میخوای مخاطبو جذب کنی. آره. یه اسم تجاریه.
اسم تجاری. خود بندر چیز نبود. آخه بوشهریه دیگه.
آره دیگه. ولی خب لب کارون خیلی
باشه. پس بریم بریم لب کارون رو شیرجه بزنیم تو دریا. بریم حالا پس قسمت‌های بعدی رو گوش بدیم ببینیم.
بریم بریم.
نگاه تازه.
هر جو هستین و صدای ما رو میشنوین، سلام. من محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی.
امشب با برنامه نگاه تازه مهمون خونه هاتون هستیم.
در برنامه امشب ابتدا بازگشتی داریم به موضوع هفته گذشته که به دانشجوهای بازداشت شده اختصاص داشت
و بعدش هم میریم سراغ یه موضوع بسیار جذاب برای دخترها و پسرها، یعنی موضوع سکس و تکنولوژی.
دو موضوع کاملا بی ربط.
البته حق با توه.
این دقیقا اولین برنامه بود که من و محمد رضا ضبط کردیم، ولی جالب این بود که اون موقع هنوز ما نمیدونستیم که باید چجوری کار کنیم.
یکم آره، یعنی با احتیاط کار میکردیم، متن رو از قبل مینوشتیم. من میخوام خودم رو نقد کنم، انگار عصا قورت داده بودم. نه چجوری حرف میزنم من؟ سلام من بلا.
نه هر دوتامون انگار کلماتو میخواستیم یه جوری
کامل ادا کنیم. آره
میبینه دارن قضا میدن، میگه مگه اینجا نماز نمیخونن؟ میگه اگه نماز میخوای برو دانشگاه تهران. میگه مگه اونجا دانشگاه درس نمیخونن؟ میگه منظور روشن فکران یا دانشمندان، برو اوین. میگه مگه اونجا دوزار رو زندانی نمیکنن؟ میگه پس کی مملکت رو اداره کنه؟
سلام، اسمس اومده که تو احمد نژاد اسمس سهمیه بندی نکرده، ایدتون مبارک.
خب این محمود و رضا بودن که دوتا جوکای بامزه رایج در ایران رو برامون تعریف کردن.
البته اینم هممون میدونیم که ایرانی ها خیلی بزلگو هستن و اینم یه سنت رایجیه بینشون که تا میتونن سعی میکنن جوک تولید کنن و لطیفه تولید کنن و توی کتابای ادبی هم اگر جستجو کنیم تعداد زیادی از همین لطیفه ها و جوکا رو میبینیم.
با این تکنولوژی های جدیدی هم که اومده مثل موبایل و یعنی اس ام اس و اینترنت و اینها، این جوکایی که جدید تولید میشه به راحتی بین مردم میگرده و میچرخه.
درسته. همین موضوع باعث شد که ما هم ببینیم این طنز آبشخورش کجاست، از کجا ریشه میگیره و چطور شده که تبدیل شده به یه سنت دیرین توی جامعه ایرانی.
و فکر کردیم که کی بهتر از دکتر جواد مجابی که ده ها سال هست که در این زمینه کار میکنه و پژوهش انجام میده.
دقیقاً.
خوشبختانه قدیمی ترین شوخی که من پیدا کردم مال 2500 سال پیشه و مال کوروشه. هنگام حمله به سارد و لیدیا اونجا شوخیایی داره با پادشاهان اونجا که هرودوت نقل کرده. خوشبختانه اینه.
تعریف کردن چی بود؟
خیلی مفصل میشه اگه تعریف کنم.
بگید که نمونهش مثلا یکی از نمونه شوخیا رو.
بله. خلاصه شوخی این است که کوروش میگه که یک صیادی در کنار دریا میرفت و نیز زد که ماهی‌ها از آب بیان بیرون و ماهی‌ها نیومدن. بعد این تور انداخت، ماهی‌ها رو گرفت، ماهی‌ها شروع کردن به دست خیز کردن و رقصیدن. ماهیگیر گفت که اون موقعی که من نی می‌زدم بعد می‌رقصیدن، الان دیگه رقصشون خیلی دیر شده. به واقع نوعی خردمندی در کل طنزهای ایرانی هست تا اواخر دوره ساسانی.
خب یه ذره پیشرفت کرده بودیم
اینجا دیگه، داشتیم چیز میشه نه دیگه، داشتیم رو غلطک میافتادیم که چجوری باید برنامه رو اجرا بکنیم و سعی میکردیم که استفاده بکنیم خوب از صدا، از در حال چیزایی که فکر میکردیم. آره. که میتونه تاثیرگذار باشه رو مخاطب.
دقیقاً. فکر میکنم هم توی اجرا هم به خصوص فکر کنم بدون متن بود این دفعه دیگه. نه
آره دیگه
یه جوری اینجا. البته خب هماهنگ کرده بودیم که چی میخوایم بگیم.
بازم با هم کلی حرف میزدیم، یعنی اینجوری نبود که خیلی بداهه پردازی
بداهه حرف زدیم. آی
جمعه ها روز تعطیله. البته فیتیله جمعه ها متاسفانه تو اروپا تعطیل نیست، ولی یادش بخیر تو ایران جمعه خیلی خوش میگذره.
آره یادش بخیر اصغر آقا همسایه ما که وقتی داشت ماشینشو میشست صدای رادیوشو که داشت صبح جمعه با شما رو پخش میکرد بلند میکرد و تا چند تا خونه اونورتر هم باید این برنامه رو میشنیدن.
بچه هم که با یه توپ پلاستیکی کوچه رو گذاشته بودن رو سرشون.
و نگو نپرس از بوی آشرشته نظری که کوچه رو بر می داشت.
ولی هرچی به غروب نزدیکتر می شدیم کوچه آرومتر و خلوتتر می شد.
آره غروب، اونم غروب جمعه. اما ما فقط نمی خواهیم از غروب جمعه براتون بگیم، می خواهیم از خود جمعه تا غروبش باشه ما باشیم.
خب اسم جمعه میاد، مسلما غروبای جمعه تداعی میشه تو ذهن و همه که خیلی غمگینه.
این مشکل حالا من خودم داشتم و خیلی ها میدونم که با غروب جمعه مشکل داشتم و دارن.
راستی چرا اینقدر جوونا میگن که غروب جمعه غمگینه؟
اصلا تو گذشته ها هم غروب جمعه و خود جمعه همین رنگ و برو داشته. فکر میکنم که بشه در این باره از ادبیات کمک گرفت و تصویر این رو تو ادبیات جستجو کرد.
در یکی از شعرهای معاصر، یعنی شعر جمعه از فروغ فرخزاد، که جمعه خیلی غمگین هستش،
شعری که برای یه دوره خاص تاریخیه و اندکی هم مایوس کننده است.
پس بشنوید شعر جمعه رو از فروغ فرخزاد با صدای ایرج گردین.
جمعه ساکت، جمعه متروک، جمعه چون کوچه های کهنه غم‌انگیز، جمعه اندیشه های تنبل بیمار، جمعه خمیازه های موزی کشدار، جمعه بی انتظار، جمعه تسلیم، خانه خالی، خانه دلگیر، خانه دربسته بر هجوم جوانی، خانه تاریکی و تصور خورشید، خانه تنهایی و تفعل و تردید، خانه پرده، کتاب، گنج، تصاویر. چه آرام و پرغرور گذر داشت زندگی من، چو جویبار غریبی در دل این جمعه های ساکت متروک، در دل این خانه های خالی دلگیر. چه آرام و پرغرور گذر داشت.
فقط من میدونی وقتی اینو گوشتم یاد چی افتادم؟ فکرم یاد برنامه های تلویزیون افتادم. ببینید که ما آهنگم که انتخاب کردیم خب مال تلویزیون ایران بود.
آره.
و هم آش رشته نظری و
نمیخوای این دفعه دیگه خودمون تعریف کنیم؟
نه دیگه، فقط این که نه دیگه، فقط این
پشت صحنه که همیشه به من میگی یکی از برنامه‌های خیلی خوبه، خوشت میاد.
نه من خوشم میاد. فقط برنامه‌ای بودش که چون من از اون موقع آقای ایرج گرگین هم اینجا بودن، چهره پیشکسوت رادیو تلویزیون ایران، و ازشون خواستم که اون شعر فروغ رو برامون بخونه.
دقیقاً.
و به هر حال سعی کردیم یه چیزی، آره سعی کردیم یه چیزی باشه که از نظر محتوا هم خوب باشه. من فکر کنم به هر حال نتیجه کار رو باید مخاطب بگی.
توی غم ها دردمون نیست نفت و بنزین، آقنگ راه حل کو، واسه فردا بگو راه حل کو، واسه فردا.
این آهنگو که گفتم مال گروه تپش 2012 است و امید پوریوسفی.
آره امید مقیم آلمان،
شهر بخوم، 35 سالشه.
35 سالشه. و
من امید جان سلام،
چیکار می‌کنید الان؟
تو استودیو هستیم داریم کار می‌کنیم.
ها
ترانه تلویزیون رو میشنیدید از سندی.
ما هم وقتی که شروع کردیم به این کار، ما میخواستیم، بازار مملو بود از آهنگهای عاشقانه. من تصمیم گرفتم که چیزی رو درست کنم که نبوده تا حالا تو مارکت ما، میشد راجع مسائل مختلف خیلی راحت صحبت کرد، و از این سیستم و از این پدیده استفاده کردم به عنوان اینکه بتونم یک مسائلی رو عنوان کنم و خوشبختانه مورد توجه قرار گرفت.
خب برنامه بود در مورد موسیقی رپ با حضور امید پوریوسفی از تپش 2012،
شاهین نجفی که اونو هم با تپش 2012 اون موقع
اون
کار میکرد،
میکرد.
و موفقی هم بودن،
و خواننده خیلی محبوب ایرانی سندی
که پدر رپ فارسی بهش میگفتن.
دقیقاً. خب چی به نظر اومد این برنامه رو؟
این برنامه رو خب جزو برنامه‌ای که نمیدونم چی بگم دیگه. آخه همه رو بخوایم بگیم مثلا شده ما مثلا اونایی که میان میشینن هنرمندا میگی این ترانه کدومش چیزه، میگم مثلا بچه‌هامون میمونه ما دوستش داریم خب معلومه.
نه من میگم چه نکته‌ای به ذهنت اومد.
اومد این بود که اون موقعای دیگه شروع کرده بودیم بدون متن و اینا میرفتیم جلو، هی تو حرف هم دیگه میومدیم دیگه کلکل و دعوامون
میشد. آره دیگه بعد خودمون که ادیت میکردیم خجالت میکشیم چقدر تو حرف هم پریدیم.
تازه سلام، من هانا کاویانی هستم، دوباره اومدم عید دیدنی برنامه نگاه تازه.
به به سلام، چطوری؟
عیدتون مبارک. دوباره عیدتون مبارک.
شصت بار عیدت مبارک. چه خبر؟ تو که صبح تا شب اینجایی، چقدر داری عیدت مبارک؟
این دوباره عید دیگه آدم چیکار کنه؟
این آجیلا ما مثل خیلی مزه کرده بودن.
آجیلا و شیرینیا و
والا من واسه نون نخودچیاتون اومدم راستش رو بخوام.
آخر ایران لطفاً قایم کن، زیر میز بذار لطفاً.
حالا این همه از عید دیدنی گفتیم، بد نیست بدونین که چند روز پیشم یکی از این هنرمندای قدیمی اومده بود پاریس.
آقای مسعودی رو میدیدی؟
آفرین.
آقای ناصر مسعودی.
در جمله خوانندگان و هنرمندانی هستیم که کار ما رو با صدا شروع کردیم. ما 23 سال با صدا کار کردیم. یواش یواش بعدن یه چند سالی بود که سیما اومده بود، با سیما هم ادغام شدیم و ما قدمت زیادتری نسبت به سیما داریم در ایران.
دقیقاً، چون دهه 40 هنوز.
بله دیگه، ما از دهه تقریبا 40 شروع کردیم تا 57 که سیما بود.
خب اینم رسیدیم از نوروز به 13 بدر.
آره هانا هم اومده بود
عید دیدنی ما.
یه دوره‌ای که برصد نگاه تازه رو تو با هانا درست کردی، دوره جدایی من و تو بود.
دوره جدایی بود دقیقا، ما مثل خواننده ها یک دوره بینمون جدایی افتاد و
آره دیگه.
خب مسائل مختلفی دست به دست هم داد که این اتفاق افتاد و خیلی ها سوال میکردن از من که آقا چی شده، چرا با هم شما برنامه درست نمی‌کنید،
چرا دعوا میکنید،
چرا
اختلاف دارید.
و معروف شده بود اون موقع یک دوره اختلافای ما به حدی رسیده بود که بعضی از دوستا که الان نیستن، مثلا توماج تاهباز میگفت فایت کلاب داری.
آره خب برصد برنامه ای هست که یه خورده حالا شاید به ظاهر نیاد، ولی وقتی توی کار هستی میبینی که مشکلات خودشو داره و تولیدش خود استرس با استرس همراه است و اختلاف سلیقه. ولی خب ما مجبور دیم کم بار هم رو تقسیم کنیم و تعداد افرادی که یعنی یه ذره فشار کم بشه، به خاطر همین دو نفر جدید اومدن. و خب تو با هانا تولید کردی و من با همکار و دوست خوبمون که متاسفانه فوت کرد، رضا آژیری، که در یه سانحه رانندگی با امیر زمانی فر و مهین گرجی عزیز فوت کردن.
و البته دورم امیرم خب بود
و دقیقاً
که برنامه رو تولید کردی.
دقیقاً و... اول با هانا شروع کردی یا اول با
هم... اول با هانا بود دیگه. اول هانا اومد که با هانا شروع کردیم،
بعد
با امیر شروع کردیم.
چمن آب پاشم من، عاشق زمرکم من، سیاد اردکم من، وای وای وای.
عجب موسیقی بود، جون میداد برای رقصیدن. صدای آقای جمال وفایی و
بله آقای جمال وفایی، اون آهنگ نیرشون هم خیلی معروفه.
چون خیلی ما ایمیل دریافت کرده بودیم، ما از ما خواسته بودن که با خواننده های موسیقی
مردمی،
البته خب اسمای دیگه هم روی این گذاشتن،
مثل موسیقی کوچه و بازار، موسیقی لاله‌زاری و و و. رفتیم سراغ آقای علی نظری، یکی از خوانندگان این سبک موسیقی، یعنی موسیقی کوچه و بازار.
البته میدونی که خودش قبول نداره، یعنی این اسم رو زیاد باش موافق بله. نیست.
در آمریکا.
سوگن به دل های شکستی، سوگن به خونی جگر، سوگن در عشقی خیمان، سوگن به شیر مادر، سوگن.
بعضی ها که متاسفانه طرز صحبت کردن تو خوب نیست میگن ابتذال، من دیگه خودم راحتت کنم، درسته؟
درسته، بعضی هم میگن این موسیقی مبتذله.
ولی آیا واقعا موسیقی مبتذل داری مثلا؟
تو صبوری و من صبوری. رنگ ندیدم، رنگ شادی رنگ سرور رنگ شادی.
آره دیگه موسیقی برحال
چه بازار
چیزی که یه عده میگن با البته خود اون خواننده ها زیاد دوست ندارن دیگه، میگن این توهین به موسیقی ماست، ولی برنامه بود که برحال امیر جای تو اومد،
یادش بخیر، جاش خالیه، واقعا
جاش خالیه.
بهتره فکر کنم بریم یه برنامه من و روزا درست کردیم
این دوره یه که دیگه یعنی من در تیمی دوره... کرده بودیم دیگه، آره گفته بودن به خاطر اینکه فضا تلطیف بشه
یکم فشارم کم بشه. آره خب پس بریم، فکر کنم این یه برنامه جالبی که من و روزا با هم درست کردیم، رفتیم توی جاز کلاب،
آن جاز کلاب رو که با سیمینولوژی هم صحبت کردیم،
سیمین سماواتی از گروه سیمونولوژی که من خیلی هم از کارش خوشم میاد، با اون خانم صحبت کردم.
تو اون موقعش هم که قبلا هم که با هم بودیم میگفتی که یه بار باید بیاریمش اینا، بالاخره نه نداشتی موقعی که من اصلا بیاری رفتی.
آره نه ما می‌خواستیم اگه یاد باشه بریم کنسرتش لایو اونجا برنامه درست کنیم.
آره یادمه
که متاسفانه نتونستیم و این امکانات در اختیارمون قرار نگرفت. خیلی خب بریم پس این برنامه رو هم یه تیکشو گوش بدیم، بعدم فکر کنم دیگه امروز دیگه فرصت نداریم بقیه
برنامه ها رو،
بازنگری رو میریم هفته دیگه،
هفته بعد و آخرین برنامه همونه هفته بعد.
دقیقا
من محمد رضا الان پاشدیم اومدیم برای خود بهمون گفتن نگاه تازه درست کنیم،
آخیشم
ما پاشدیم اومدیم یه جزبار گفتیم یه استراحتی بکنیم، حالا در مورد اونم فکر میکنیم دیگه. خیام اولین نفری است که من با شعرهای اون آشنا شده بودم. خالم یه دونه سیدی داشت مال احمد شاملو که شعرهای خیام رو میگفت، اونو خیلی من گوش کردن این سیدی من خیلی لذت بردم و خودم هم دوست داشتم بفهمم اصلا راجبه چی حرف میزنه، برن ایدیاشون هم من خیلی دوست داشتم، برن شروع کردم اینا رو حفظ بخونم، از اونجا هم رفتم ملودی براش بسازم، به خاطر این خیامو من خیلی دوست دارم.
بشنو از نیچون حکایت می کند، از جدایی هاش حکایت می کند، از نیستان تا مرا بریده نه.
خب اینم از برنامه یکی مونده به آخر ما، یه برنامه دیگه هم داریم هفته آینده که باز هم یه مروری خواهیم داشت به برنامه‌ای که تا حالا درست کردیم براتون. بریم یه پیام‌های رو ببینیم که چیا
پیام روی فیسبوک زیادتر بود، البته
خیلی زیاد بود،
ایمیل هم داشتیم هرچند کم،
تلفن هم چند تا بود،
تلفن هم بود.
یه آقایی که اسمشو نگفته خیلی خواهش کرده که نگاه تازه رو تعطیل نکنید.
عقیق از شیراز هم گفته که خیلی ناراحت شده و خواهش میکنه که ما همچنان بمونیم و کار کنیم.
تکتم از مشهد اونم گریون از این که قراره برنامه تعطیل بشه،
به ویژه گریه میکرد که ما هم عرض نرو از رادیو، ولی خب
متاسفانه دیگه این هم سرنوشت دیگر.
شنونده هم گفته که بدترین خبر بعد از درگذشت پدرش خبر تعطیلی برنامه نگاه تازه بود.
خیلی متاسفیم و واقعا خیلی ممنون از این همه لطف و محبتی که نسبت به ما داری. روی فیسبوک هم خیلی ها ابراز ناراحتی کرده بودن، محمد الف
ماهرخ،
یک محمد دیگه که اول فامیلش با اس هست البته انگلیسیه،
یه نفر که نیکنیمش هست شب،
سوزان،
مریم قاف،
ستاره،
امیر،
سهیل،
مجده
و یکی دیگه که اسمش هست پادکست. این هم روی فیسبوک ابراز ناراحتی کرده بود از تعطیلی برنامه‌مون.
اما ایمیل ها، دو ایمیل داشتیم از زهرا و مجده به همراه،
یکم بیشتر از دوتا بوده،
من به همراه گفتم
سمیرا از قم و معین. خیلی ممنون به هر صورت از تماساتون با ما، باز هم میتونید تماس بگیرید، هنوز یه هفته فرصت داریم،
یک هفته دیگه در کنار شما.
jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست،
2042-02-21-12-41-14 رو هم فراموش نکنید، منتظر دریافت پیام های گرمتون هستیم.
و facebook.com/نگاه_تازه آدرس فیسبوک ماست.